اولین لحظات روز سه‌شنبه 17 آبان ماه سال 1401 رو به وقت ایران پشت سر می‌گذاریم. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید‌حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با حدود 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزارش‌های این مجله همراه میشیم با همکارم سپیده بهکام و آخرین اخبار ایران و جهان.
ممنونم نوشین، درود به شما همراهان رادیو فردا. تصاویر و گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهد تحسن و اعتراض‌های دانشجویان روز دوشنبه هم در چند دانشگاه ایران ادامه پیدا کرده است. بر اساس ویدیوهای منتشر شده این تحسن‌ها و اعتراض‌ها از جمله در دانشگاه شهید بهشتی تهران، دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتی شریف، علامه طباطبایی و دانشگاه نوشیروانی بابل برپا شده است. صدای دانشجویان در دانشگاه نوشیروانی بابل. اعتراض‌ها در دانشگاه‌های مختلف ایران در حالی ادامه پیدا کرده که فشارهای امنیتی بر دانشجویان به شدت افزایش یافته و صدها دانشجو بازداشت یا ممنوع الورود به دانشگاه‌ها شدند. موارد بیشماری نیز از برخوردهای خشونتبار با دانشجویان از سوی نیروهای لباس شخصی و بسیجی در داخل دانشگاه‌ها روی داده است. جمعیت انبوهی از معترضان در سیاه کل برای یادبود سومین روز کشته شدن عرفان زمانی راه پیمایی کردند. ویدیوهایی که از این مراسم به دست رادیو فردا رسیده نشان می‌دهد معترضان در این راه پیمایی شعارهای ضد حکومتی سر دادند. عرفان زمانی یکی از کشته شده های اعتراضات سراسری 1400 ایران در تاریخ 13 آبان در لاهیجان بود. بر اساس گفته شاهدان عینی مأموران سرکوبگر به کلیه های او تیراندازی کردند و به مردمی که قصد کمک به او را داشتند حمله کردند تا مانع انتقال عرفان به بیمارستان شوند و پس از گذشت مدتی او به بیمارستان منتقل شد، اما عملیات احیا موفقیت آمیز نبود و در نهایت این جوان 27 ساله کشته شد. مردم لاهیجان برای احترام به عرفان محل قرارگیری پیکرش در سطح خیابان را گلباران کردند. دبیر کل جبهه پیروان خط امام و رهبری با اشاره به درخواست‌ها برای رفراندوم گفت هیچ قانونی اجازه تغییر نظام از طریق رأی را نمی‌دهد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمد رضا باهنر مدعی شد که مخالفان جمهوری اسلامی مرتب در حال پیدا کردن سناریوهای مختلفی مانند تغییر نظامند و با اینکه حرف از تغییر نظام زدند اما حرفشان را تغییر دهند و می‌خواهند رفتار نظام را تغییر دهند. در اصل 177 قانون اساسی جمهوری اسلامی به اصلاح این قانون اشاره و تاکید شده که این قانون می‌تواند هر 10 سال یک بار مورد بازنگری قرار گیرد. با این حال آقای باهنر ضمن اشاره به این اصل قانون اساسی گفته است که این تغییرات نمی‌تواند اصولی باشد که جمهوریت و اسلامیت نظام را خدشه‌دار کند. در هفته‌های گذشته معترضان بارها در میان شعارهایشان خواستار رفراندوم برای تغییر نظام سیاسی ایران شدند. و مدیر کل غرب اروپای وزارت خارجه جمهوری اسلامی در اعتراض به اظهارات رئیس پارلمان نروژ سفیر این کشور را احضار کرد. به گزارش ایرنا در این دیدار اظهارات رئیس پارلمان نروژ در مصاحبه با یکی از رسانه‌های خارج از کشور و حمایت او از اعتراض‌ها به عنوان مداخله در امور داخلی ایران تلقی و به شدت محکوم و مردود قلمداد شد. چند روز پیش مسعود قرخانی، سیاستمدار متولد تهران که ریاست پارلمان نروژ را بر عهده دارد، در مصاحبه با تلویزیون ایران اینترنشنال از برخورد سرکوبگرانه جمهوری اسلامی با معترضان انتقاد و این روش را محکوم کرده بود.
آزادی، زندگی آزادی.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن.
ادای آزادی.
در این مجله نیمه شب به مرور اخباری از این جمله خواهیم پرداخت. رئیس قوه قضاییه که از احتمال صدور حکم اعدام علیه معترضان خبر داده، مروری خواهیم داشت بر اعتراضات و تحصنها در روز دوشنبه در کشور و همینطور صدها استاد دانشگاه که در بیانیه‌ای از اعتراضات دانشجویی حمایت کردند. در 52 روز از اعتراضات سراسری در ایران روز دوشنبه، شماری از شهرهای کشور همچنان صحنه اعتراضات ضد حکومتی بود. دانشجویان هم در شماری از دانشگاه‌ها ضمن سر دادن شعارهای ضد حکومتی خواستار آزادی دانشجویان زندانی شدند. همکارم رضا جمالی که اخبار مربوط به اعتراضات رو پیگیری کرده الان روی خط تلفن همراه با ماست. رضا، از آخرین اخبار مربوط به اعتراضات در روز دوشنبه و همینطور شامگاه دوشنبه برای ما بگو.
سلام بهتون و شنوندگان گرامی. سانیاییست که وارد 53 روز از اعتراضات سراسری در ایران شدیم. اعتراضات همونطور که خودت هم گفتی و در خبرها هم داشتیم ادامه داره در چند شهر ایران به صورت تجمعات و پراکنده دیوانویسی، پخش شبنامه، سر دادن شعارهای اعتراضی در شب، عمامه پرانی و همچنین بر اساس تصاویری که الان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، شعارهای شبانه از پشت بام‌ها و پنجره‌ها در شماری از شهر از جمله تهران و کرج منتشر شده و همچنان ادامه داره. تصاویری از حضور گسترده نیروهای امنیتی در نقاط مختلف تهران منتشر شده که این بار با اسب در برخی از مناطق پایتخت از جمله در میدان صادقی و مستقر شدن. ساعات گذشته تصاویری از اعتراضات خیابانی از مریوان، بوکان، مهاباد، بانه، سنندج منتشر شده. همچنین شبکه خبری هنگاو از درگیری شدید بین نیروهای حکومتی با مردم در نزدیکی میدان معلم شهر سبز خبر داده. روز دوشنبه همچنین در سومین روز از درگذشت عرفان زمانی، یکی از کشته شدگان اعتراضات جاری در شهر سیاهکل، مردم زیادی در این مراسم شرکت کردند که با حمله نیروهای امنیتی روبرو شد. تصاویر زیادی از شعارهای ضد حکومتی در این شهر منتشر شده که به بخش از این صداها گوش کنید.
سوم عرفان، این از جمعیت مردم، هیچ کس رو نمیزن داخل. یه سره دارن به بچه ها تیراندازی میکنن، بچه ها امنیتشون پایین رو دارن میزنن، نمیزنن، نترسید.
همچون روزهای گذشته دانشجوها و برخی مدارس نشون کانون اصلی اعتراضات در ایران بودن، روز دوشنبه شماری از همین دانشگاه‌ها دانشجو با حضور در صحنه دانشگاه‌ها شعارهای اعتراضی سر دادن و خواستار آزادی دانشجویان شدن. کانال تلگرامی شورای صنفی دانشجویان گزارش داده که دانشجویان در دانشگاه‌های دانشگاه شریف، دانشگاه تهران، پردیس هنرهای زیبا، ارشاد دماوند، علامه طباطبایی، نوشیروان بابل، ارومیه، اصفهان و دانشگاه سنندج تحصن و تجمع اعتراضی داشتند. به بخشی از شعار دانشجویان در دانشگاه علوم اجتماعی گوش کنیم. همزمان به دنبال انتشار برخی خبرها مبنی بر تحقیق شماری از دانشجویان در چند دانشگاه، حدود 120 نفر از استادان دانشگاه صنعتی امیرکبیر در نامه خطاب به ریاست این دانشگاه حمایت خودشون رو از دانشجویان اعلام کردند. در اقدام دیگر 600 تن از استادان دانشگاه‌های سراسر کشور از اعتراضات قانونی دانشجویان حمایت کردند. همچنین شمار دیگری از اقتصاددانان، فعالان اقتصادی و رسانه‌ای در ایران خواستار آزادی داوود سوری، اقتصاددان برجسته ایرانی شدند که هفته گذشته از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد و اتهامش هم معلوم نیست و به زندان اوین منتقلش کردند. در ادامه این اعتراضات سراسری اصناف و بازاریان در چند شهر به ویژه در استان کردستان، در شهر مریوان و همچنین در تهران، در شهرک ولیعصر روز دوشنبه کارهای خودشون رو تعطیل کردند و در ادامه هم امروز روز دوشنبه غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه بار دیگر هشدار داد به معترضان و صحبت از اعدام کرد. گفته شده که با معاون اولش و دادستان‌های کل کشور با دادستان کل کشور و دادستان‌های استان‌های کشور گفتگو کرده و گفته که روند تکمیل پرونده افراد بازداشت شده را به صورت روزانه باید پیگیری کنند و به او خبر بدن. کانون حقوق بشر ایران هم از خانواده‌های بازداشت شدگان خواسته که جلوی زندان‌ها برن و با توجه به افزایش روزافزون بازداشت‌ها در اونجا تحصن کنند تا بلکه شرایط رو برای آزادی زندانیان فراهم کنند. همچنین خبرهای دیگه هم هست که با توجه به زیر وقت حالا فکر میکنم که فرصت نداشته باشیم.
رضا، از واکنش ها بگو به این اعتراضات در داخل و خارج از ایران، چون همینطور در روزهای گذشته با واکنش های مختلف همراه بوده.
دقیقا مهمترین واکنش شاید صحبت سخنگوی دولت آلمان بود که روز دوشنبه گفتش که یک بسته تحریمی جدیدی علیه جمهوری اسلامی در دست اقدام هست. گفته شده که قرار دادن نام سپاه پاسداران در بسته تحریمی اتحادیه اروپا یکی از این تصمیم‌ها خواهد بود. این رو خبرگزاری رویترز گفته. اعتراضات جاری در ایران در بسیاری از رسانه‌های خارجی از جمله روزنامه گاردین بازتاب داشته و در اونجا این روزنامه پرداخته که چطور هنوز حکومت نتونسته که این اعتراضات رو کامل سرکوب کنه و بخوابونه. بیش از 1200 نفر از مدیران کسب و کارهای حوزه فناوری و اطلاعات نامه‌ای دادن به ابراهیم رئیسی در خواستار رفع محدودیت‌های اینترنت شدن و گفتن که این مسئله دقیقاً با معیشت نزدیک به 50 میلیون شهروند ایرانی در ارتباط هست. همونطور که در خبرهای اول هم داشتیم، سفیر ایران، سفیر نروژ در ایران احضار شده و در خصوص سخنان رئیس ایرانی تبار پارلمان نروژ مسعود قره‌خانی به نروژ اونطور که خبرگزاری فارس گفته هشدار داده شده. و خبر آخر این که گروه بزرگی از کاربران در توییتر در کارزاری از ایلان ماسک مالک جدید این شبکه عظیم اجتماعی از او خواستن که تمامی حساب‌های کاربری وابسته به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی رو با توجه به سرکوب‌های جاری در ایران ببنده.
سپاسگزارم. رضا جمالی بود و آخرین اخبار مربوط به اعتراضات در ایران و همینطور واکنش‌های داخلی و جهانی به این اعتراضات. اما سایت حقوق بشری هنگا اعلام کرده از ابتدای اعتراضات تا کنون دست کم 61 شهروند کرد کشته شدند. این در حالی است که مریوان در استان کردستان شامگاه یک شنبه صحنه درگیری میان ماموران حکومت و معترضان بود و صدای تیراندازی ممتد شنیده شده است. بیشتر در این رابطه گفتگوی داشتم با همن سیدی، کارشناس مطالعات خاورمیانه ساکن بریتانیا، و ابتدا درباره درگیری‌های مریوان از او پرسیدم.
در مورد مریوان قبلش اینو عرض کنم که تعداد مجروحین بسیار بالا و با توجه به کمبود امکانات درمانی و همچنین امنیتی بودن فضای بیمارستان‌ها شرایط برای مجروحان بسیار دشوار است. اینکه چرا سرکوب شدید هست، خب طبیعیه، برای اینکه واقعا جمهوری اسلامی به نحوی کردستان رو مقصر تحولات و اعتراضات اخیر رو میدونه. و اینکه چرا این اعتراضات در کردستان کماکان ادامه داره، باید بفرمایید در شرایط عادی هم کردستان باز هزینه میده. یعنی شما تصور کنید در شرایط هیچ انقلابی، هیچ اعتراضی هم در جریان نبود، کمتر روزی بود که خبر اعدام یا خبر کشته شدن کولبری منتشر نشد. در تابستان ما در عرض یک هفته در شهر ایلام 3 کارگر خودکشی کرده بود از شدت فقر. یعنی همه فعالین فرهنگی، فعالین مدنی، فعالین صنفی مثل معلمین، کارمندان، حتی بازنشسته‌ها، کارگران، همه تحت فشار بودن. فضای کردستان به نحوی میشه گفت همیشه امنیتی بوده. خب طبیعیه کردستان که حالا این هزینه بسیار زیاد رو برای مبارزه داده، به نظر من مردم کردستان مصممن که این مبارزه رو ادامه بدن، هرچند که تا حالا هزینه زیادی برام پرداخت.
بر اساس آمار تا به حال 61 شهروند کرد و 118 شهروند در سیستان و بلوچستان از بین معترضان کشته شدند. این یعنی روی همدیگه بیش از نیمی از کشته شدگان کل کشور در جریان اعتراضات که متعلق به این دوتا استان هستند. به نظر شما ما چرا شاهد چنین آماری متعلق به این دو استان هستیم؟
به این دلیل استفاده شاید که سرکوب در این مناطق کم هزینه تر هست برعکس مناطق مرکزی ایران. این لیستی که شما ارائه دادید، من باید بگم که بعد از بلوچستان و کردستان مازندران هم بیشترین قربانی این داشته. در اعتراضات سال 98 آبان 98 ما بینیم ماهشهر در خوزستان کار به جایی رسید که حتی جمهوری اسلامی از اسلحه سنگین و نیمه سنگین از تیربار و رگبار استفاده میکرد. به هر حال هزینه سرکوب به اندازه مرکز برای جمهوری اسلامی بالا نیست، شدت مبارزه هم در این مناطق بیشتر هست. اطلاع رسانی حداقل از سالهای قبل چنین بوده، الان خوشبختانه به لطف اینترنت هم اندازه شرایط فرق کرده، ولی کلا اطلاع رسانی در مورد ابعاد سرکوب کمتر از مناطق مرکزی بود، پیگیری ها کمتر از فضا اتوماتیک امنیتی تر از در مقایسه با سایر مناطق و همه اینو باعث شده که میزان هزینه‌ای که مردم در بلوچستان، در کردستان و در سایر مناطق حاشیه‌ای در مناطق پیرامونی در مقایسه با شهرها و استانهای مرکزی هزینه بیشتری رو پرداخت کردن و متقابلا جمهوری اسلامی احساس کرده که در این زمینه کمتر نیاز هست که جوابگو باشه.
در جریان این اعتراضات شما هم اشاره کردید که اطلاع رسانی در مقایسه با اعتراضات قبل و سالهای قبل خیلی بهتر و فراگیرتر انجام شده. آیا با این وجود فکر میکنید که حکومت همچنان دست به کشتار معترضان بزنه یا اینکه عقب نشینی بکنه؟
واقعا سخت پاسخ این سوال، ولی میتونم بگم که بسیار پرهزینه شده در مقایسه با قبل. به غیر از اطلاع رسانی شما ببینید تصاویر و ویدیوهای نیروهای سرکوبگر منتشر میشه. این نیروهای سرکوبگر از طرف افکار عمومی، فامیل، خانواده، نزدیکان خودشون تحت فشارن. همچنین احتمال شناساییشون و مواجه شدن با خشم مردم هم بسیار زیاده. میزان فرسایش نیروها زیاده. یکی از دوستان که از سنندش به من اطلاع میده متاسفانه نتونستم فیلم برداری بکنم، ولی به نحوی میگفت که شاهد بوده که یکی از نیروهای یگان ویژه خودزنی کرده بود. به نحوی یعنی ترجیح داده بود در بیمارستان باشه، مرخصی بگیره، در خونه بستری بشه، ولی این شرایط بدوم کشتن مردم یا کشته شدن توسط مردم رو ادامه نده. به نظر من واقعا جمهوری اسلامی در شرایط بسیار سختی قرار گرفته. امکان سرکوب بسیار سخت‌تر از قبل هست، هزینه‌اش بسیار بیشتر از قبل هست. اما اینکه آیا باز سرکوب‌ها رو ادامه میده به محض توهج و سرکوب‌های خونین کشتار عمومی حرکت میکنه یا اینکه عقب نشینی میکنه، چیزی که در روزها و هفته آینده بیشتر معلوم میشه.
نخست نظرات همن سیدی، کارشناس مطالعات خاورمیانه ساکن بریتانیا رو میشنیدید. نوبت میرسه به شنیدن بخشی از پیام‌های صوتی شما عزیزان.
این امیر عبداللهیان میگه که ما این پهپادها رو قبل از جنگ اوکراین به روسیه فروختیم. اصلا قبل از جنگ اوکراین روسیه هویج و نمیدونم فلفل دلمه و خیار شما رو هم برگشت میزد، میگفت نمیدونم اینا مسموم و مسمی و فلان. اون وقت این پهپادها رو که وقتی میره هوا صدای قارقارک میده از 100 تا 99 تاشو میزنن داغون میکنن میخرید.
من نوکر اون بازیکن فوتبال ساحلی هستم. واقعا اینا مردن، انسانن، شرف دارن.
میخواستم بگم که رژیم جمهوری اسلامی همیشه مردمو از این میترسونه که اگه من نباشم ممکنه ایران تجزیه بشه، ممکنه چندونم داعش بیاد. هر دفعه به یه بهونه ای دارن مثلا مردمو میترسونه که مثلا مردم این کارو نکنن. بر همه منم خواستم یه شعار درست کردم بگم که مثلا ایران هیچ وقت تجزیه نمیشه. مردم نگران این قضیه نباشی. اینا از حرفایی که جمهوری اسلامی داره میزنه. شعارم اینه که ایران تجزیه نمیشه چون هموطن پشتشه. تجزیه نمیشه ایران، جمهوری اسلامی رو به پایان. این ما از این مسئله هیچ ترسی نداریم. وقتی همه با هم یکی باشن، همه ایرانی ها دست به دست هم بدن، هیچ وقت این اتفاق نمیافته. نترسید مردم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه بر مجازات اعدام برای برخی معترضان بازداشت شده تاکید کرد. رئیس قوه قضاییه گفته که افراد مجهز به سلاح سرد و گرم که مخل امنیت کشور هستند و فردی را هم به قتل رساندند می توانند قصاص شوند. بیشتر در این باره گفتگوی داشتم با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، و ارزیابی او را از اظهارات غلام حسین محسنی اژه‌ای پرسیدم.
در کلیتش ببینید، جمهوری اسلامی میخواد گفتمان امنیتی رو جایگزین گفتمان آزادی بکنه. بگه مردم اگر این شعارهای آزادی که میدن بخواد به نتیجه برسه، جامعه ناامن میشه، ایران تجزیه میشه. از روزهای اول در بوق گذاشتن این تبلیغات رو که ما اسلحه دستگیر کردیم، گروه تروریستی دستگیر کردیم، مرتب این رو دارن تکرار میکنه. این در کلیتش. اما به طور مشخص اون چیزی که اژه‌ای امروز گفته و قبلا هم گفته بود، من دو تا دلیل براش میبینم. یکی ترساندن از روی ترس. این سیاست ارعابی است که همیشه جمهوری اسلامی داشته، با سرکوب درمانی، با اعدام درمانی. حالا از جامعه و از خیزش ملی ایرانیان ترسیده و از روی ترس میخواد جامعه رو بترسونه.
دلیل اعدام معترضان یا مخالفان جمهوری اسلامی از هر طیفی در دهه‌های گذشته رویه معمول حکومت بوده. آیا هنوز هم تصور اونها بر این هست که این رویه نتیجه بخشه؟
ببینید، این تصور رو دارن. دلیل دومش هم یه نوع انتقام گیریه. ببینید، جوانان امروز از فاز این که شعار بدن فرار کنن وارد مرحله‌ای شدن که بزنی میخوری، و طبیعی است که اینها اصلا جا خوردن. خب تو این خشونتی که اینها به خرج میدن، جوانها دفاع شخصی میکنن. این دفاع حتی در قانون مجازات اسلامی خود حضرات عصر 156-157 به رسمیت شناخته شده، حتی در برابر نیروهای نظامی و انتظامی. وقت نیست من کل قانون رو بخونم. خب حالا یه خشونتی انجام دادن، یه دفاع کردن، اونام زد و خورد کردن. حتی این وسط ممکنه یه بسیجی یا روحانی که اونجا چماقداری میکردن کشته شده باشه. اینها از این مثلا برافروختن و میخوان انتقام بگیرن، تو دل بسیجی هاشون خالی نشه. ببین، اینا اگه جواب میداد ما برگردیم یه خوری کم عقبتر. مگه اینا نیومدن یه احکام سنگینی به دختران خیابان ندادن؟ به یه جوان دختر 20 ساله 23 سال حکم دادن. آیا به نتیجه رسیدن؟ امروز که دیگه بایستی عقب نشینیشون محرزه. امروز رئیس پلیس تهران میگه ما درباره موتور سواری زنان سکوت میکنیم، چون قانون سکوت کرده ما هم سکوت میکنیم. ویدیوهایی داره تو فضای مجازی پخش میشه که از حملات و تحکمها و تشرهایی که اشخاص روحانی به دخترها میگفتند و میزدند و اینها حکایت میکنه. میخواد یادآوری کنه چرا امروز جامعه به این نقطه رسیده. ولی بذارید من یه فراز بالاتری هم ببینم و بگم این نوع احکام اعدام شلاق زدن به موج دریاست. چرا؟ چون ما در جامعه ایران شاید یک رنسانس ایرانی هستیم. رنسانس ایرانی با نقد دینی که در این جنبش و خیزش ملی یک جهش بزرگ رو به جلو رفت. اگر انقلاب سیاسی نشده، ولی یک انقلاب فرهنگی تمام عیار شده، شبیه اون چیزی که در می 1968 در فرانسه و آلمان اتفاق افتاد. من از رضا چند روز پیش از آقای دکتر بهروز بیا که همون موقع دانشجو بوده، در جریان این جنبش بوده، میگفت که واقعا باعث یک انقلاب در فرهنگ آلمان شد. حالا این خیزش یک انقلاب با شل انقلاب فرهنگی بزرگ، یک رنسانس با شلاق زدن به موج دریا، با اعدام کردن این مشکلات حل نمیشه. شما میخواد جلوی تاریخ بیستید.
غلام حسین محسنی اجرایی گفته که یعنی شروطی رو گذاشته برای اجرای حکم اعدام، مثلا اینکه فرد مجهز به سلاح سرد یا گرم باشه، مخل امنیت کشور باشه، فردی رو به قتل رسونده باشه. اینها رو گفتن که خب میشه قصاص کرد. اما اونچه که ما شاهدیم امروز به نظر میرسه فراتر از اینهاست، چون که یکی از افراد معترض که الان تحت محاکمه قرار داره به اسم سهند نور محمدزاده، اتهامش آتش زدن سطل زباله و لاستیک هست. نماینده دادستان برای این فرد درخواست اتهام محاربه داده. خب همه ما میدونیم که محاربه میتونه مجازاتش اعدام باشه. فکر میکنید یعنی چرا تا این حد پیش روی کردن؟ آیا به نظر شما طیف وسیعی رو میخوان متهم بکنن به محاربه و بعد اعدام کنن، یا به نظر شما این فقط قدم اولیه برای ارعابه و بعدن ممکنه که عقب نشینی کنن؟
ببین، من فکر نمی کنم جرأت اجرای همه این احکام رو داشته باشن. چیزی که اجرای گفته، ببین اجرای یک چهره مخوف امنیتی است. اولی که از مدرسه حقانی بعد از انقلاب وارد دستگاه قضایی شده، تو همه جای قضایی و امنیتی کشور مسئول بوده، طراح بوده، برنامه ریز بوده، یکی از کسانیست که جزء فتوا دهندگان قتل‌های زنجیری بوده. این آدم اون دوتا نکتهی که گفته ایجاد خوف و قتل، اینا اصول فقهیست که در فقه اینها وجود داره. ولی وقتی که ما میبینیم 227 نماینده مجلس بدون که اصلا اسم عنوانشون مطرح باشه میان، فقط یکی از اعضای هیئت رئیسه میخونه، خواهان اعدام میشن و اساسا جنگ رو بین المللی ترسیم میکنن، گویی که مثلا آمریکا در عراق و لبنان و فلسطین و سوریه شکست خورده، میخواد در ایران داعش رو بندازه. وقتی این مزخرفات رو میگن معلومه که اصلا از کجا، یعنی بیراهه میروند. ببینید این اصل فکری که ایشون میگه اساسا در جرائم عادی است، نه در جرائم سیاسی که دفاع مشروع وجود داره. شما اگر میخواهید لاتولومپن ها رو اعدام کنید، من فقط یه آدرس میدم، یه لاتولومپنی بسیجی رو کشتن ملت توی لاهیجان، اینا بردن تو قبرستان شهدا دفن کنن، خانواده شهدا نذاشتن، گفتن ما اصلا نمیخوام چه لاتی رو اینجا دفن کنید، بردن روستای محله زندگیش دفن کنن نذاشتن، یواشکی بردن یه جای دیگه دفن کردن. نمیخوام حالا وارد بشم که خانواده محترمشون چه کاره بوده. الان خانواده های شهدای جنگ جانبازان همه مقابل این رفتار حکومت ایستادن و من فکر نمی کنم با اعدام درمانی هم بتونن به نتیجه ای برسن.
دیدگاه های رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه رو میشنید. اما درباره همین موضوع، یعنی درباره بیانیه نمایندگان مجلس و حمایت اونها از محارب خواندن معترضان و اجرای حکم قصاص درباره اونها، همکارم نسرین افشار گفتگوی داشته با حسین احمدی نیاز، حقوقدان ساکن هلند، و از او پرسیده که آیا اتهام محاربه که از سوی جمهوری اسلامی علیه معترضان سیاسی وارد شده اساساً قانونی است یا خیر؟
قانون مجازات اسلامی قانونی است ظالمانه، غیر حقوقی و ناپسند و در تعارض کامل با تک تک اصول حقوق بشر. همین قانون توسط مجلس شورای اسلامی نوشته شده که همه اونها خواستار حکم اعدام و اجرای حکم اعدام و محاربه معترضان هست. بنابراین علارغم این که این عناوین مجرمانه در همین قانون مجازات اسلامی ذکر شده، ولی چون که این قانون علیه موضوعات و مباحث حقوق بشر است، نمیتواند واجد اصول حقوقی و قانونی باشد. بنابراین قانون و محکمه و دستگاه قضایی به طور کامل بخشی از سیستم سرکوب هست. وقتی که مجلس شورای اسلامی نمایندگانش که ملزم هستند مدافع حقوق ملت باشند، ملزم هستند بر اجرای قانون در راستای حفظ حقوق عامه ملت گام بردارند، خواستار صدور حکم اعدام و محاربه معترضان هست، نشون میده تمام مصوبات این مجلس فاقد صلاحیت هست، تمام مصوبات این مجلس فاقد بنیانهای حقوقی قانونی هست و از صلاحیت برخوردار نیستند و از عدالت به دوره. بنابراین اینها شایستگی قانون نویسی رو ندارند، چون اینها نماینده حکومت هستند نه نماینده ملت.
غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه از قضات مسئول رسیدگی به پرونده بازداشتی‌های تجمع تأخیر خواسته که صدور احکام ضعیف برای افرادی که اونها رو عناصر اصلی اعتراضات نامیده خودداری بکنن. از اون طرف محمد باقر غالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی هم این ادعا رو مطرح کرده که معترضان در دستور کارشون تفکر
تفکرات CIA، موساد و گروهک‌های پیرو اونها بودند. در حالی که در این اعتراضات سراسری مردم علیه جمهوری اسلامی بیش از 1000 نفر شامل دانشجویان و دانش آموزان هم در این تجمعات میشه اونها بازداشت شدن. صدور این احکام سرکوبگرایانه چه تبعاتی رو میتونه در پی داشته باشه؟
طبق قانون اساسی اصول 156 و 158 از همین قانون، رئیس قوه قضایی وظیفه داره مدافع حقوق عامه و برقرار کننده عدالت قضایی در ایران باشه. اما عملکرد قوه قضایی در این 43 سال نشون داره این قوه تهی از استقلال قضایی است، تهی از عدالت قضایی است، تهی از دادرسی منصفانه. وقتی که رئیس قوه قضاییه میاد به قضات دستور میدهد که در این پرونده ها به شدت برخورد بشه، نشون میده که قضات در ایران فاقد استقلال هستند. قضات در نظام قضایی ایران وابسته به دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی هستند، چون رئیس قوه قضاییه طبق اصول 157 و 110 از قانون اساسی منصوب رهبر ایران هست. کسی که منصوب رهبر ایرانه برای حفظ مقاصد جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه، نه برای برقراری عدالت قضایی در ایران. تمام بازداشت شدگان در حال حاضر جانشون به شدت در خطره، چون تک تک مقامات قضایی ایران، هم از رئیس قوه قضایی، رئیس مجلس و رئیس جمهور و ایزن نمایندگان مجلس، خواستار شدت برخورد با اینها هستند. و این نشون میده که ابزار سرکوب اصلی در حال حاضر در جمهوری اسلامی ایران ورای باتوم قانون و دستگاه قضایی است، و این در وهله اول موجب مسئولیت قضایی بین المللی مسببین این وضعیت مثل رئیس قوه قضایی، رئیس جمهور و رئیس مجلس، همین نمایندگان مجلس و کسانی و خود قضات و حتی وکلای تفسیر 48 که بخشی از این سیستم سرکوب هست خواهد شد.
فکر میکنین در این تصمیم سران قوای ایران دخیل هستند؟
قطعا سران قوای ایران دخیل هستند، چون در مصوبه اخیر سران قوا خواستار تسریع در صدور حکم محاربه و اعدام معترضین بودند. مثلث شوم سرکوب خشونتبار در ایران یک زلش قوه قضایی در قالب دادسراهای انقلاب و دادگاه‌های انقلاب و قضات و بازجویان و ضابطانی که در اختیار داره که وکلای تبصره 48 هم بخش از این سیستم سرکوب هستند. یکی هم قوه مجریه هست که در قالب مکانیزم‌هایی که در اختیار داره، مثل پلیس، مثل نهادهای امنیتی که در اختیار داره، وزارت اطلاعات، در این چارچوب داره عمل میکنه و تمام بودجه و امکانات رو در اختیار سرکوبگران قرار داره، و قوه مقننه از طریق تنظیم و نوشتن قوانین ظالمانه و غیر حقوقی و غیر انسانی مثل محاربه، مفسد فی الارض و بغی هست. یعنی دست قضات، دست قوه مجریه رو برای اجرای قوانین ضد بشری، اجرای قوانینی که تسهیل در اعدام داره فراهم میکنه و هیچ گونه نظارتی هم بر عملکرد اینها نداره. کما این که ما دیروز شاهد این بودیم وقتی نماینده چابهار خواستار بررسی خشونت کشتار غیر انسانی زاهدانی ها و بلوچ ها شد، بلافاصله با وی برخورد کردن. بنابراین این مثلث شوم سرکوب خشونتبار تابع تصمیم سران قوا در ایران است.
گفتگوی نسرین افشار رو میشنیدید با حسین احمدی نیاز، حقوقدان ساکن هلند، در باره بیانیه 227 نماینده مجلس در حمایت از اعدام و قصاص معترضان و محارب خواندن اونها.
هرچه بیشتر تهدید کنند
اسید پاشیدن تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
میگن تو خودت باعث شدی که یه مرد
قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
در حالی که اعتراضات دانشجویان در 8 هفته گذشته بیوقفه ادامه داشته، روز دوشنبه 600 استاد دانشگاه در ایران با انتشار بیانیه‌ای اعتراضات دانشجویان را قانونی خوانده و از آن حمایت کردند. در این رابطه بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
پس از انتشار نامه 121 استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر در روز شنبه که در آن در مورد طرح مقامات حکومتی برای برخورد با دانشجویان هشدار داده شده بود و آن را خلاف مصلحت و منطق، ناسواب و سبب شعله‌ورتر شدن اعتراضات خوانده بودند، روز دوشنبه 600 استاد دانشگاه نیز به آنها پیوسته و با انتشار بیانیه‌ای از اعتراضات قانونی دانشجویان حمایت کرده و خبر دادند که در صورت نادیده گرفته شدن فریاد خواهی این استادان در مورد آزادی دانشجویان، آنها همسو و همراه با دانشجویان از تمامی مجاری اعتراضی و مدنی برای احقاق حقوق مطالبه شده استفاده خواهند کرد. حلیمه شریفات، مشاور آموزشی، در گفتگو با رادیو فردا:
توی یک دنیای آزاد و شکوفا کار استاد فقط تدریس کردن سر کلاس درس نیست. استاد باید اون درسی رو که ارائه میده به دانشجوش امیدواری های دیگه بده که چجوری از این علم تئوری توی کلاس درس توی آینده ازش استفاده کنه. ما توی ایرانی زندگی میکنیم که راندخاری، فساد تو لول های بالای حکومت به قدری زیاد هست که این فرصت ها از دانشجوی که قول تحصیل میشه گرفته. اینها چیزهایی هستن که بهش توجه نشد و الان به صورت عصیان داره میاد بیرون. الان به حقه که استادا ازشون دفاع کنن و بخوان که اینها را بهشون فضا داده بشه، صحبت بکنن در مورد مشکلاتشون و در مورد مطالباتشون. ابتدایی ترین حقوق این دانشجوها زیر سوال رفته. بعد از اینکه درسشون تموم شد چه سرنوشتی براشون هست؟ چه کاری براشون وجود داره؟ هیچ کدوم از اینها به هیچ وجه نه امنیت شغلی دارن و نه آینده‌ای پیش روی خودشون میبینن. در خیلی موارد داستان‌هایی میشنویم که با داشتن نمیدونم دکترات راننده کامیون هستن، یعنی کاری که اصلا بهشون ربطی نداره، نه اینکه راننده کامیون بودن اشکال داره. و یا اینکه در بهترین حالت‌ها دانشجو برای بهتر کردن زندگیش بعد از فارغ التحصیل راهی کشورهای غربی شده که زندگی بهتری و آینده بهتری برای خودش درست کنه، چون توی اون دنیای بدون عدالت ایران هیچ چیزی دستگیرش نمی‌شده. بنابراین حمایت استادا از دانشجوهاشون و تقاضایی که دارن که جب و براشون باز بذارن که حرف بزنن، اینا همه برمیگرده به جامعه زیبا و خوبی که ما انتظارش رو داریم داشته باشیم که نداریم الان.
این 600 استاد در بیانیه خود به رفتارهای خشونتبار و ناعادلانه با اقشار جامعه به ویژه دانشجویان در اعتراضات سراسری اشاره کرده و نوشتند که نخستین وظیفه حاکمان و نهادهای بالادست تأمین امنیت روانی، تحصیلی و حرفه‌ای اصلی ترین سرمایه های کشور است. استادان تأکید کردند که اما این اولویت در جامعه ما تعمدن یا از سر جهل و بی‌لیاقتی مسئولان نادیده گرفته شده و هر گونه اعتراض و اندیشه انتقادی با برچسب هایی چون همسویی با برنامه های دشمن، همکاری با توطئه های خارجی و اتهاماتی چون اغتشاش و آشوب روبرو شده است. در بیانیه 600 استاد دانشگاه به مجازات شمار زیادی از دانشجویان از جمله بازداشت، تعلیق تحصیل، ممنوعیت ورود به دانشگاه‌ها و خوابگاه‌ها، اخذ تعهد و تهدید و آزار جنسی و روانی سازمان یافته و هدفمند دانشجویان و حتی خانواده آنها اشاره شده. این 600 استاد آزادی بی قید و شرط و لغو احکام ضد حقوق مدنی و تمامی مجازات‌های عنوان شده در مورد دانشجویان را خواستار شدند. محسن سازگارا، فعال سیاسی، ساکن آمریکا:
اساتید دانشگاه حرکت شایسته‌ای کردند، چه 121 استاد دانشگاه امیرکبیر و چه 600 استاد از سراسر دانشگاه‌ها و چندین دانشگاه دیگه هم اساتید بیانیه‌های مشابهی رو تهیه کردن یا دارن می‌کنن در حمایت از دانشجوها. برای اینکه دانشگاه قلب تپنده حرکت‌های اجتماعی است، نه در ایران، در همه دنیا، و انصافاً دانشجویان قهرمان کشور 50 روزه که در تب و تابن با همه فشارها، با همه سرکوبها، محرومیتها، دستگیریها، و میبینیم که از پا نمی نشینند و محکم و استوار در سراسر کشور دارن به پیش میرن. بارها دانشجوها هم از استادا خواسته بودند که ازشون باید حمایت کنند و به اعتصابشون بپیوندند و به نظرم این بیانیه ها گام های خوبیست در جهت اینکه اساتید بپیوندند دادند به دانشجویان. اگرچه از گذشته های جمهوری اسلامی و به خصوص از دوره احمدی نژاد به این طرف ده ها استاد رو از کار بیکار کردند، کنار گذاشتند، ولی میبینیم که باز هم اساتید موجود به خروش اومدن و در مقابل ظلم حکومت دارن میایستند. اگر تهدیدهایی که حکومت میکنه و خط و نشونی که میکشه نترسن استادا و همراه دانشجویانشون بشن، اون وقت میتونن نشون بدن که اعتصاب در تمام دانشگاه ها سراسری است و دانشگاه یک پارچه و یک دل جلوی حکومت ظلم و جور و فساد جمهوری اسلامی ایستاده.
اعتراضات گسترده دانشجویی پس از جان باختن مهسا امینی قربانی حجاب اجباری و با شروع سال تحصیلی آغاز شد و همچنان ادامه دارند. اعتراضات با حمله خشونتبار نیروهای امنیتی و لباس شخصی در بسیاری از موارد به ضرب و جرح صدها و بازداشت ده‌ها دانشجو در دانشگاه‌های کشور و ربوده شدن برخی حتی از خوابگاه‌ها انجامیده و در روزهای اخیر حراست و نیروهای لباس شخصی در ورودیه برخی دانشگاه‌ها به تفتیش دانشجویان پرداختند. حمایت استادان از دانشجویان از آنجایی حائز اهمیت شده است که در هفته‌های نخست اعتراضات سراسری دانشجویان به عدم همراهی استادان معترض بودند و شعار می‌دادند دانشگاه‌ها غرق خون، استادامون خفه خون. حلیمه شریفات، مشاور آموزشی در بریتانیا:
هیچ چیز قشنگتر از این شعار دانشجوها که دانشجو داد بزن، حقت و فریاد بزن، بیانگر این خواسته ها نیستش. خواسته های معقول، انسانی و ابتدایی هست که دانشجو فریاد میزنه و به حق استاد باید ازش حمایت کنه.
روز دوشنبه قاسم عمو عابدینی، معاون وزیر علوم جمهوری اسلامی، در واکنشی که با اعتراضات دانشجویی مرتبط دانسته شده، از احتمال برگزاری ترکیبی کلاس‌های درس به صورت حضوری و آنلاین در سال آینده تحصیلی در دانشگاه‌ها و همچنین احتمال کوتاه کردن دوره‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد خبر داد.
گزارش الهه روانشاد رو میشنیدید. مثل همیشه پایان بخش این مجله نیمه شب آخرین اخبار میادین ورزشی هست. همراه میشیم با فریبرز غریب، کارشناس ورزشی.
بازیکنان تیم ملی فوتبال ساحلی ایران که یک شنبه شب بعد از قهرمانی در جام بین قاره‌ای در امارات هنگام دریافت جام قهرمانی خوشحالی نکردند، روز دوشنبه تحت تدابیر امنیتی وارد فرودگاه تهران شدند. بنابر گزارش‌های منتشر شده، مسئولان حراست فرودگاه تهران ضمن برخورد فیزیکی با خبرنگاران اجازه ورود آنها و حتی خانواده بازیکنان را به سالن فرودگاه ندادند. مسئولان سیاسی امنیتی جمهوری اسلامی که از نخواندن سرود این کشور توسط بازیکنان تیم ملی فوتبال ساحلی و همچنین خوشحالی نکردن آنها بعد از قهرمانی بسیار عصبانی هستند، توسط یکی از خبرگزاری‌های وابسته به سپاه تسنیم بازیکنان ملی پوش را تهدید به برخورد کردند. فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی هم گفته طبق مقررات فیفا با متخلفان تیم ملی ساحلی برخورد خواهیم کرد. در حالی که قرار است مسابقات جام جهانی کشتی آزاد 2022 ماه آینده در آمریکا برگزار شود، فدراسیون کشتی این کشور هنوز برای اعضای تیم ملی جمهوری اسلامی ویزا صادر نکرده است. محمد ابراهیم امامی، سخنگوی فدراسیون کشتی، در یک گفتگوی تلویزیونی در این ارتباط گفته:
اون چی که فدراسیون هم از قبل اعلام کرده، بایستی برای تمام اعضای تیم ما امریکا برای حضور در جام جهانی ویزا صادر کنه که تیم بره. این مسابقاتی که قرار 19 و 20 آذر ماه در امریکا برگزار بشه، اگر چنانچه به ما ویزا بدن به تمام نفراتی که مد نظر ما هستن، خب تیم اعزام خواهد شد. در غیر این صورت حتما تیم اعزام نخواهد شد.
آمریکا سال پیش هم برای علیرضا دبیر، رئیس فدراسیون کشتی ایران، به خاطر عضویت او در سازمان بسیج ورزشکاران و اظهاراتش درباره شعار مرگ بر آمریکا ویزا صادر نکرد و دبیر هم مانع از سفر تیم ملی ایران به آمریکا شد. اسپانیا نیز برای اعضای تیم ملی بوکس جمهوری اسلامی برای شرکت در مسابقات قهرمانی جهان در این کشور ویزای سفر صادر نکرد. رئیس فدراسیون بوکس جمهوری اسلامی در این ارتباط گفته از مدت‌ها قبل اقدامات لازم را برای سفر تیم به اسپانیا انجام داده بودیم، اما سفارتخانه این کشور در تهران بدون هیچ دلیلی درخواست روادید ما را رد کرد. و روز گذشته بسیاری از چهره‌های سرشناس فوتبال ایران از جمله علی کریمی، علی دایی و مرداد پولادی از حرکت بازیکنان تیم ملی فوتبال ساحلی و همچنین ملی پوشان کشتی فرنگی به خاطر شادی نکردن بعد از دریافت جام قهرمانی حمایت کردند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به انتهای مجله نیمه شب رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. من نوشین سید حسینی برای همه شما اوقات خوشی رو آرزو می کنم. بدرود.